ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از هر جای ایران که با رادیو فردا همراه شدید. در آخرین ساعت‌های یک شنبه شب 17 آذر ماه در هر شهری که هستید و صدای ما رو میشنوید، در این ساعت از شبانگاه یک شنبه مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و در این برنامه شما رو همراهی میکنم، همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های امشب ما تلاش کردند. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. عباس عراقچی از معاونان وزارت خارجه ایران و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای گفته است مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 از فردا دوشنبه در وین آغاز می شود. آقای عراقچی به خبرگزاری مهر گفته است ریاست تیم ایرانی را حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران بر عهده خواهد داشت و کارشناسان در حوزه‌های تحریم، انرژی اتمی و بانک مرکزی نیز در مذاکرات حضور خواهند داشت. مذاکرات کارشناسی در مورد چگونگی اجرای توافق مقدماتی اخیر ایران و گروه 5+1 انجام می‌شود. در همین حال بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه از کارخانه آب سنگین عراق بازدید کردند. عباس عراقچی گفته است درباره جزئیات بازرسی از معدن گچین بندرعباس هم روز چهارشنبه با کارشناسان آژانس در وین گفتگو خواهند کرد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تهران گفتگو کرد. آقای کرزی همراه هیئتی بلندپایه برای دیدار یک روزه به تهران رفته بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی در این دیدار تأکید کرده است که جمهوری اسلامی با حضور نیروهای خارجی در منطقه و افغانستان مخالف است و معتقد است امنیت افغانستان باید به دست مردم این کشور سپرده شود. بر اساس این گزارش‌ها همچنین در پایان این دیدار دو طرف در بیانیه مشترک اعلام کردند که وزیران خارجه دو کشور مسئول تنظیم پیمان جامعه دوستی و همکاری میان دو کشور شدند. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه برای گفتگو با نواز شریف نخست وزیر پاکستان و سایر مقام‌های این کشور به اسلام آباد می‌رود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون با اعلام این خبر گفت دو طرف به گفتگوهای سریع و سازنده‌شان درباره همکاری دو کشور و وضعیت افغانستان ادامه خواهند داد. وزیر دفاع آمریکا از افغانستان به اسلام آباد خواهد رفت. ده‌ها هزار تن از معترضان بار دیگر در میدان اصلی شهر کیه پایتخت اوکراین تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها معترضان خواستار استعفای رئیس جمهوری و اعلام انتخابات زودتر از موعد هستند. برخی از معترضان مجسمه لنین را نیز سرنگون کردند. اعتراض‌ها به رهبری حزب یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق انجام می‌شود که به تصمیم دولت برای به تعویق انداختن امضای توافقنامه منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اروپا اعتراض دارد. خبرگزاری اینترفاکس از گفتگوی تلفنی دبیرکل سازمان ملل و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین خبر داده که بر حل مسالمت‌آمیز بحران تاکید کرده اند. همچنین قرار است کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تا چند روز دیگر به کیف برود. 59 تن از رهبران جهان تاکنون اعلام کردند در مراسم یادبود نلسون ماندلا در سه‌شنبه آینده در آفریقای جنوبی شرکت می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه آفریقای جنوبی به خبرگزاری رویترز گفته است که شمار دقیق رهبران شرکت کننده در مراسم یادبود در جوهانسبورگ یا مراسم تدفین در زادگاه نلسون ماندلا تا چند روز دیگر اعلام می شود. کاخ سفید نیز اعلام کرده است باراک اوباما همراه همسرش میشل به آفریقای جنوبی می رود. جورج بوش، بیل کلینتون و جیمی کارتر رؤسای جمهوری سابق آمریکا هم قرار است با همسرانشان در این مراسم شرکت کنند. بیش از 50 نماینده مجلس ایران با انتقاد از اظهارات محمد جواد ظریف درباره قدرت نظامی آمریکا به او تذکر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس این نمایندگان در تذکر خود وزیر امور خارجه ایران را به وادادگی در برابر تجهیزات نظامی دشمن و کوچک پنداشتن قدرت معنوی و نظامی جمهوری اسلامی ایران متهم کردند. محمد جواد ظریف چند روز پیش در دانشگاه تهران درباره توان نظامی بالای آمریکا در مقایسه با ایران سخنانی گفته بود، اما بعداً توضیحاتی در تعدیل این صحبت‌ها داد. حمید رسایی، علی اصغر زارعی، مهرداد بزرگ‌باش و مرتضی آقا تهرانی از جمله نمایندگان امضا کننده نامه تذکر به وزیر خارجه ایران هستند.
متشکرم از سمینا بهارمش. بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. در ادامه مجله شامگاهی، بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کارخانه تولید آب سنگین عراق.
چه جزئیاتی رو بازدید خواهند کرد؟ مشکل است که قضاوت اما میشه تصور کرد ببینند تا چه حد پیشرفت کرده، ظرفیتش در چه حدوده.
شرایط نامساعد روابط آمریکا و افغانستان و سفر حامد کرزی به ایران.
در مورد افغانستان هم همکاری گذشته بین دو کشور ایران و آمریکا وجود داشته و همین که اساساً آمریکا در صورتی که بخواهد با ایران وارد جنگ بشود نیازی نداره که از خاک افغانستان چنین کاری رو انجام بده.
پدر حسین رونقی، زندانی سیاسی، میگوید که پسرش در زندان با بیماری‌های مختلفی درگیر است و باید به بیرون از زندان منتقل شود.
بهانه های مصرف قبلا میگفتن که ایشون اگر مرخصی بدیم فرار میکنه از ایران، الان بهانتون چیه؟
همراه رادیو فردا بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر میشنوید. پنجاه و سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه در مورد اظهارات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران واکنش نشون دادند و 20 نماینده از حسن روحانی خواستند در مورد ادامه کار او تجدید نظر کنه. آقای ظریف سه شنبه گذشته در یک سخنرانی گفته بود آمریکا با یک بمب میتونه تمام سیستم‌های نظامی ما را از کار بیاندازه و از سیستم نظامی ما نمیترسه. حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بیش از 50 نماینده مجلس طی تذکری خطاب به محمد جواد ظریف او را به آنچه که وادادگی در برابر تجهیزات نظامی دشمن و کوچک پنداشتن قدرت معنوی و نظامی جمهوری اسلامی خوانده متهم کردند. در این تذکر آمده است متاسفانه آقای ظریف که در سابقه زندگی خود حتی یک ساعت حضور در دفاع مقدس ندارد، نه شهیدی در کنار خود دیده، نه خون، نه مجروحی، نه تیر و نه ترکش دیده، باید از این تجهیزات نظامی دشمن بترسد و آن را بزرگ پندارد، در حالی که بنا به این تذکرنامه مهمترین سیستم دفاعی ما در کنار پیشرفت‌های نظامی روحیه شهادت طلبی است که به تعبیر رهبر انقلاب مانند سنگ کوچکی ماشین جنگی دشمن ما را از کار می‌اندازد. حمید رسایی، حسین طلا، مسعود میرکاظمی، روح الله حسینیان و حسین مظفر از جمله این تذکر دهندگان هستند و متن آن نیز از سوی حمید رسایی نماینده تهران تنظیم شده است. اغلب این افراد وابسته به جبهه پایداری از تشکل‌های تندرو در جریان اصولگرایان به شمار می‌آیند. در همین حال خبرگزاری ایرنا گزارش داده که 20 نماینده مجلس روز یکشنبه تذکر کتبی دومی به آقای ظریف دادند و خطاب به رئیس جمهوری اسلامی خواستار تجدید نظر در ادامه خدمت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به علت مواضع وی در برابر آنچه که دشمنان و نادیده گرفتن امنیت و عزت ملی ایران خوانده اند شده اند. واکنش تند برخی اصولگرایان به اظهارات جنجالی وزیر امور خارجه ایران درباره توان نظامی آمریکا در مقایسه با ایران و از جمله حملات لفظی حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات که آقای ظریف را به نفهمی متهم کرده بود باعث شد تا وزیر امور خارجه ایران درباره اظهارات خود توضیح دهد. وی روز شنبه تاکید کرد آنچه که آمریکا از آن می‌هراسد به گفته او مقاومت مردم ایران است و افزوده بود در این حال که به توان و قدرت دفاعی و نیروهای بسیجی کشور افتخار می‌کنیم، این امر واقعیتی انکارناپذیر است. درخواست گروهی از نمایندگان مجلس از حسن روحانی برای تجدید نظر در ادامه خدمت محمد جواد ظریف در حالی صورت می‌گیرد که آقای ظریف قرار است روز سه‌شنبه این هفته برای دهمین بار از زمان تشکیل دولت 11 به مجلس برود تا این بار درباره جایگاه تحقیق و توسعه هسته‌ای در توافقنامه ژنو و نیز سیاست نگاه به شرق به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دهد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است که ادامه میدیم با یک گزارش دیگه در مورد ایران و یک کشور همسایه. رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه به تهران سفر کرد و با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد مسائل امنیتی و اقتصادی بین دو کشور گفتگو کرد. آبتین صدر
حامد کرزعی رئیس جمهوری افغانستان که در رأس هیئتی بلندپایه روز یکشنبه به ایران سفر کرد، در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آخرین وضعیت افغانستان و تحولات سیاسی امنیتی آن سخن گفت. در این دیدار که وزیران خارجه دو کشور نیز حضور داشتند، حسن روحانی گفت که جمهوری اسلامی ایران با حضور هر کشور خارجی در منطقه، خاورمیانه و خلیج فارس مخالف است. به گفته او، جمهوری اسلامی نگران تنش‌های حاصل از حضور نیروهای خارجی در منطقه است. هوشنگ حسنیاری، استاد روابط استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا، معتقد است که به طور مشخص سفر کرزعی به ایران بیشتر درباره کسب نظر تهران درباره آخرین وضعیت توافقنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان است.
بایستی دید که کرزعی بعد از بازگشت از ایران همچنان بر عدم امضای توافقنامه پافشاری خواهد کرد که در این صورت تأثیر و نفوذ ایران بر این تصمیم آقای کرزعی بسیار روشن خواهد بود. اینکه چرا ایران با توافق احتمالی بین افغانستان و آمریکا موافق نیست، ایران خب در این زمینه به اعتقاد من بیشتر در گذشته خود گرفتاره، یعنی زمانی که حضور نیروهای آمریکایی رو در مناطق پیرامونی خود نوعی چالش برای امنیت خود میدید، در حالی که به اعتقاد من حداقل در مورد افغانستان هم همکاری گذشته بین دو کشور ایران و آمریکا وجود داشته و همین که اساساً آمریکا در صورتی که بخواهد با ایران وارد جنگ بشود که بسیار بسیار بعید به نظر میرسه، نیازی نداره که از خاک افغانستان چنین کاری رو انجام بده، به خاطر اینکه نزدیک به 30,000 نیرو در منطقه خلیج فارس مستقر داره با تجهیزات و توانایی‌های لازم.
حامد کرزعی رئیس جمهوری افغانستان در دیدار با رئیس جمهوری ایران با تبریک توافقنامه اخیر ژنو میان جمهوری اسلامی و قدرت‌های غربی گفت که ایران همواره با کشور برادر خود افغانستان با صداقت کامل رفتار کرده و مواضع خود را به وضوح بیان کرده است. کرزعی درباره آغاز مذاکرات پیمان جامعه دوستی و همکاری‌ها شامل حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز گفت که افغانستان گفتگوهای خود را برای امضای پیمان جامعه دوستی و همکاری ها میان دو کشور به زودی آغاز خواهد کرد.
گزارش آبتین صدر رو شنیدید. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو در مورد سفر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که موفق شدن روز یکشنبه در ایران حاضر بشن و از کارخانه تولید آب سنگین عراق بازدید کنند. آب سنگین برای استفاده در راکتور عراق یکی از نگرانی‌های جامعه جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران هست، در کارخانه مورد بازدید تولید میشه. بازدید از این کارخانه در پی دستیابی ایران و آژانس به یک توافق انجام شده. اونطور که سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته، دو بازرس آژانس روز شنبه وارد ایران شدند و یک شنبه از تأسیسات بازدید کردند. درباره این بازرسی هانا کاویانی با بهروز بیات گفتگو کرده، کارشناس هسته‌ای در اتریش.
این اولین بار بود که دو آژانس اجازه دادن از کارخانه تولید آب سنگین عراق بازدید بکنن، چرا که ایران بر این عقیده بود که تولید آب سنگین یه اقدام هسته‌ای نیست و جزء سرانتهای NPT نیست.
آقای بیات، مشخص هستش که آیا بازدید از تأسیسات به صورت کلی هست یا اینکه روند پیشرفت در ساخت راکتور هم مورد بازرسی هست؟
نه خیر، این ربطی به راکتور نداره، مستقیما ربطی نداره. اینا دو تا تأسیسات به کلی متفاوتن، باید با هم نصف اشتباهش نگیریم. این کمکی که به آژانس میکنه اینه که ببینه از جمله احتیاجات ریاکتور آب سنگین عراق اینه که آب سنگین به قدر کافی بتواند تولید شود. چه جزئیاتی رو بازدید خواهند کرد مشکل است که قضاوت کنه، اما میشه تصور کرد که ببینن تا چه حد پیشرفت کرده، ظرفیتش در چه حدوده.
موضوع دیگری که در این توافق اومده موضوع معدن گچین در بندرعباس هست. یک مقام سازمان انرژی اتمی ایران گفته که بازدید از این معدن رو قرار هستش که در نشست آتی که در وین بین ایران و 6 کشور برگزار میشه درباره اون هم در حاشیه اون گفتگوها صحبت بشه با بازرسان آژانس. اون معدن به چه دلیل اهمیت داره و باید مورد بازرسی قرار بگیره؟
گچین اهمیتش به لحاظ بیشتر از کارخانه تولید آب سنگین، از این لحاظ که اونجا اورانیوم استخراج میشه و اولا که طبق پادمان آژانس هم موظف هم حق داره نسبت به اونها مطلع باشه. جنبه اهمیت ویژه از اونجا می آید که آژانس در می یابد که منابع اورانیوم ایران که استخراج می شن الان در چه حدودیه. البته آژانس دولت ایران همیشه موظف گزارش بده و در اسناد آژانس مثلا یک کتاب سرخ آژانس هر چند وقت یک بار منتشر میکنه توی اون همه جزئیات همه کشورهای دنیا که تا چه حد از کدام معدن چگونه استخراج میکنن حتی با مخارجش اینا همه مندرج است و اینجا کمک میکنه که آژانس بدونه که وضعیت فعلی چجوریه که آیا ایران غیر از منابع قبلی که از خارج خریده 500 تن چندین سال پیش اورانیوم از خارج خریده آیا فزون بر این تا چه حد خودش میتونه تولید بکنه؟
آقای بیات به نظر شما چنین بازرسی هایی یا توافقی که بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازرسی به وجود اومده فکر میکنین چه تأثیری در کل روند گفتگوهای ایران با جامعه جهانی بر سر برنامه اتمیش داره؟ آیا میتونه به اعتمادسازی کمک بکنه یا یک روند معمولی هست مثل همه اتفاقاتی که پیش از این هم میافتاده مثل بازرسی های پیشین؟
قطعا کمک میکنه به روند اعتمادسازی و کمک هم کرده. این موافقت شش ماده‌ای بین آقای آمانو رئیس آژانس با ایران یک چندی قبل از مذاکرات ژنو این خودش نشانه گشایش بود. این عرض که آژانس از موضوع سخت پارچین پایین اومده بود و به موضوعات آسانی مثل بازدید کتچین مثل آب سنگی کارخونه آب سنگین عراق کار و شش مورد دیگه که همه موارد آسانی بودن اکتفا کرده. خب این نشونه این بود که یخا دارن آب میشن.
بهروز بیات بود کارشناس هسته‌ای در اتریش. هانا کاویانی با او گفتگو میکرد و موضوع این گفتگو هم بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود از کارخانه تولید آب سنگین عراق. شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟ شما در مورد این بازرسی های اخیر در صورت انجام توافق با ایران چه فکر میکنید؟
پنجره ای باز شده، سعی نکنین ببندینش. آقای عزیز، اگه شما روز اول با جامعه جهانی کنار اومده بودین همون روز اول و قصدتون بمب ازم درست کردن نبود، خب می اومدید با جامعه جهانی در میان میگذاشتین. حالا که تحریما بهتون فشار آورده نمیتونین پول به اسد و حسن نصرالله و دیگران بدین، حالا که اومدین با اینا آشتی بکنین، حالا هر ساعت یه حرفی میزنی، این کار درستیه به نظر خودت؟ بابا ما مردم ایران که بمب اتم نمیخوایم، ما غنی سازی نمیخوایم، ما نون میخوایم، کار میخوایم، جوونه ما بیکارن، جوونه ما پول ندارن. آخه این چه وضعیه؟ این چه مملکت داریه؟ به خدا شما خونه خودتونم نمیتونین بگردونین که بخون یه ایران بزرگی رو بچرخونین.
آقای من مسئول در جمهوری اسلامی، شما اول درست درک کنید که ماندلا که بود و چه عقایدی داشت، بعد خیابانی را به اسم کنید.
آقای خامنه‌ای، نیلسون ماندلا رهبر بزرگی بود، همه جهان متأثر شدن از مرگش. شما می کاری کنید که بعد از مرگ شما همه جهان و مردم کشورتون متأثر باشن، نه خوشحال. باور گست و از تهران.
من وقتی صدای مادر بهشتی از رادیو فردا شنیدم احساس غرور زیادی کردم و افتخار میکنم که ایرانی هستم و چنین شیرزنی و شیردلی در خاک وطن من زندگی میکنه. زنده با تمام زنان ایرانی، زنده با تمام مادرانی که مثل مادر ستار بهشتی. تو مادر فقط ستار بهشتی نیستی، تو مادر خیلی از فرزندان ایرانه. من به تو افتخار میکنم. زنده با.
والله با این بلایی که تو فیسبوک در پیج آقای مسی و اون خانم مجری در آوردن، همچین بد فکری هم نیست فیسبوک رو تو ایران ممنوع و بند کردن. بریم ببینید چه بلایی سر این پیج این آوردن. آخه بابا برای چی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نشریه آمریکایی فارن پالیسی یا سیاست خارجی در گزارش گفته که کنگره آمریکا به کمپانی‌های نفتی هشدار داده در شرایط فعلی از وارد شدن به فعالیت‌های نفتی در ایران بپرهیزند. از نادر صدیقی بیشتر بشنویم.
کنگره آمریکا نسبت به آغاز فعالیت‌های زودرس کمپانی‌های نفتی در ایران هشدار داده و گفته است که این شرکت‌ها در صورت از سرگیری داد و ستد با جمهوری اسلامی با مجازات‌های مالی سنگینی روبرو خواهند شد. نشریه آمریکایی فارن پالیسی میگوید که در گفتگو با چند تن از مقام‌های دولت آمریکا، آنها از علاقمندی شرکت‌های بزرگ نفتی برای ورود به بازار نفت ایران طی 6 ماه آینده ابراز نگرانی کردند. روز پنجشنبه 5 آذر ماه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی اعلام کرد که با شرکت‌های نفتی اروپایی به طور مستقیم و با کمپانی‌های نفتی آمریکایی به طور غیر مستقیم گفتگوهایی داشته و از آنها دعوت کرده تا به ایران بازگردند. آقای زنگنه این مطلب را در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن فاش کرد و گفت که توافقنامه ژنو حاوی پیام مثبتی برای آغاز مذاکرات نفتی بوده و موجب رفع تحریم‌های روانی می‌شود. ولی به گزارش فارن پالیسی، مایکل مک‌کاول، رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا تأکید کرده که شرکت‌هایی که در حال بررسی گزینه‌های خود برای از سرگیری روابط بازرگانی با ایران هستند، در بهترین حالت دست به یک اقدام زودرس و ناپخته زدند. سناتور مارک کرک هم به کمپانی‌های خارجی هشدار داده و گفته است که آنها باید توجه داشته باشند که در صورت ناکامی در رسیدن به یک توافقنامه همه جانبه اتمی، تحریم‌ها محکم‌تر از گذشته باز خواهند گشت. این اخطارها پس از آن داده شد که کمپانی بریتانیایی و هلندی رویال داتشل، شرکت ایتالیایی انی و شرکت نفت و گاز OMV از اتریش اعلام کردند که امکان تجدید فعالیت در ایران را مورد بررسی قرار دادند. در حاشیه کنفرانس اخیر وزیران نفت اوپک در وین نیز گفتگوهایی بین مقام‌های نفتی و مسئولان وزارت نفت ایران صورت گرفته است. صنایع نفت و گاز ایران به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین خارجی برای بازیافت میدان‌های نفتی و توسعه میدان‌های بزرگ گاز هستند، ولی مسائل ناشی از برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی و بالمعال تحریم‌های اعمالی از سوی شورای امنیت، ایالات متحده و اروپا هر گونه مشارکت کمپانی‌های نفتی در ایران را سد کرده است.
حالا که در گزارش نادر صدیقی در مورد تحریم‌ها شنیدید، بشنویم که همین تحریم‌ها علیه بانک‌های ایرانی وضعیت زندگی و تحصیلی بدی رو برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور به وجود آورده. خبرگزاری رویترز در یک گزارش به این دسته از دانشجویان در آمریکا پرداخته که امیدوار هستند با نتیجه توافق هسته‌ای موقت بین ایران و 5+1 گره از کار اونها باز بشه. رویترز از کمک نقدی 100,000 دلاری سال گذشته یک مؤسسه به 67 دانشجوی ایرانی برای پرداخت شهریه‌شون به دانشگاه‌ها خبر داده و گفته که بسیاری از دانشجویان ایرانی یا مجبور به ترک تحصیل شدند یا ترک کشور یا به دنبال کار هستند. از الهه روانشاد چکیده‌ای از این گزارش رو می‌شنویم.
خبرگزاری رویترز در آغاز گزارش خود می‌نویسد وقتی محمد حامدی راد سال گذشته به آمریکا رسید، پاسپورت ایرانیش، یک ویزای دانشجویی که با سختی بسیار به دست آورده بود و یک کوله پشتی حاوی 14,000 دلار آمریکایی با خود داشت. محمد حامدی راد این همه اسکناس آمریکایی را به این دلیل در کوله پشتی خود حمل می‌کرد که راه ساده‌تری برای رساندن پول به او در این کشور وجود نداشت. حامدی راد فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی از دانشگاه ایلینوی به خبرگزاری رویترز گفته است ترسناک بود. من هیچ وقت این همه پول حمل نکرده بودم. به شدت دچار دلهره بودم. رویترز می نویسد تجربه حامدی راد به هیچ وجه حکایتی ناشنیده و بی سابقه در میان چندین هزار جوان ایرانی با تحصیلات عالی نیست. جوانانی که اغلب از خانواده های متوسط هستند و به رغم تحریم های بین المللی علیه ایران به گونه و شماری روزافزون برای تحصیل راهی آمریکا می شوند. این دانشجویان به محض دریافت پذیرش باید راهی بیابند تا تحریم‌ها علیه بانک‌های ایران را دور بزنند. تحریم‌هایی که ارسال پول به کشورهای غربی به صورت قانونی را غیر ممکن می‌کند. پولی برای پرداخت شهریه و خرج ماهیانه زندگی آنها. وضعیت سخت دانشجویان ایرانی در آمریکا و دیگر کشورها پس از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 مورد توجه قرار گرفته است. رویترز می‌نویسد در بخشی از این توافق آمده است که آمریکا و متحدانش موافقت کردند تا راهی ارتباطی میان بانک‌های ایرانی و خارجی گشوده شود و از این طریق طریق شهریه دانشجویان مستقیماً به دانشگاه‌ها و مدارس عالی خارج از کشور پرداخت شود. رویترز بر اساس آمار انستیتوی بین‌المللی تحصیلات می‌نویسد در سال 1357 در زمان انقلاب در ایران 51,000 دانشجوی ایرانی یعنی بیش از هر ملیت دیگری در آمریکا تحصیل می‌کردند. 14 سال پیش در اوج سردی روابط دو کشور این رقم به 1700 نفر رسید و امسال 8744 ایرانی با ویزای دانشجویی در آمریکا هستند. بیشترین آنها در رشته‌های ریاضی و علوم تحصیل می‌کنند و به امید دریافت بورس برای تأمین بخشی از هزینه‌هایشان هستند. رویترز می‌افزاید این افزایش تعداد دانشجویان در آمریکا دردسرهای بسیاری هم برای آنها به همراه دارد. دانشجویان برای دریافت ویزای آمریکا باید از کشور خارج شوند. حامدی راد به رویترز می‌گوید او دو بار به دبی رفته، 111 روز به انتظار ویزای دانشجویی مانده و یک ماه هم دیر به کلاس‌هایش رسیده. رویترز می نویسد به غیر از همه اینها ریال ایران 2/3 ارزش خود را در برابر دلار در سال گذشته از دست داد، هرچند اکنون تا حدودی جبران شده و نرخ ثابتی دارد. رویترز بر اساس سند اطلاعاتی منتشر شده به وسیله کاخ سفید خبر می دهد که توافق هسته‌ای ماه گذشته این امکان را فراهم می کند که از 400 میلیون دلار از دارایی های مسدود شده ایران برای پرداخت هزینه شهریه دانشجویان ایرانی دانشگاه‌ها و مدارس عالی خارج از کشور در طول 6 ماه استفاده شود. رویترز از قول مقامی که نمی‌خواهد نامش فاش شود می‌نویسد این موضوعی است که این هفته در وین وقتی ایران و قدرت‌های بزرگ جهان به گفتگو بنشینند مورد بحث قرار خواهد گرفت.
با یک گفتگو ادامه میدیم. پدر حسین رونقی ملکی گفته فرزندش در زندان اوین با انواع بیماری‌ها روبرو هست و باید هر چه زودتر درمان خارج از زندان رو شروع کنه. احمد رونقی ملکی درباره وضعیت پسرش که از بازداشت شدگان بعد از انتقابات است ابراز نگرانی کرده. فهیم خضر حیدری با پدر او صحبت کرده.
ایشون در انتخابات کاستن زندان ما خوردیم، تحویل دادیم، قرار بود بعد از انتخابات سن آزاد کنن، ولی متاسفانه تا کنون حسین رو آزاد نکردن. کل پزشکی گفته بودن حسین اگر زندان بره مشکلاتی به وجود خواهد آمد. چند ماه پیگیری کردیم، ایشون مرخصی ندادن.
چرا آقای رونقی، چرا حاضر نیستن مقامات زندان که مرخصی بدن به فرزند شما؟
نامه های مصرف قبلا میگفتن که اون اگر مرخصی بدیم فرار میکنه از ایران. من به نامه به همه مقامات جمهوری اسلامی شما یا قبلا میگفتن که ایشون بیاد بیرون فرار میکنه از ایران. الان بهانتون چیه؟ چون پسر من مریض کلیهش ناراحتی گوارشی داره، خونریزی کلیوی داره. تا کنون در از 6-8 ماه ما نتونستیم ایشون رو مرخصش اقدام کنیم.
آقای رونقی گفتید که به شما وعده داده شده بود که بعد از انتخابات حسین پسرتون آزاد میشه. میشه بفهمن که چه کسانی و چه نهادی این وعده رو به شما داده بودند؟
حالا اینه نمیخوام اسمشون رو بگم، دلجر نشد من خواهم گفت.
الان حسین رونقی ملکی دقیقا از نظر سلامت جسمانی در چه شرایطی هست در زندان اوین و آیا شما وضعیت ایشون رو به مسئولان اطلاع دادید؟
ما بردیم ایشون رو بیمارستان با آزمایش هم رو انجام دادن، دیدیم که خون ایشون سیاه شده و غلیظ شده و باید تحت درمان قرار بگیره. اگر تحت درمان قرار امکان سقط قلبی داره، کلیه‌هاش داره افونت میکنه، یه کلیه داره، کلیه دست داده، کلیه سبشو کلستات داره و سوزش اگراتیکلار اگدار. تا کنه ما موافق نشدیم، پیگیری های شده، آخر نامه به پزشک قانونی اعلام کردن، تصمیماتی در کمیسیون پزشک قانونی در مورد ایشان خواهد گرفت. ولی فعلا من نظرم این بود که تا به ایشان مرخصی بدن تا تحت درمان قرار بگیرید اون از زندان.
شما ظاهرا آقای رونقی تلاش هم کردید که با شخص آقای روحانی رئیس جمهور تماس بگیرید، آیا موفق شدید که با ایشون تماس بگیرید و نتیجه ای داشت؟
من تلفن گویای جناب آقای رئیس روحانی پیام گذاشتم، پیامشون رو شخصا گوش میدم و نامه هم نوشته بودم، ولی تا کنون هنوز به نتیجه ندادن. پیامگیر رئیس قوه قضاییه نیست، من پیام گذاشتم و پیام چه مردم میدن خود رئیس قوه قضاییه توجه میکنه، بررسی میکنه. الان هم اجازه ملاقات به رشیدش نمیدن، امیدوارم که مسئولین توجه کنن.
احمد رونقی ملکی بود، پدر زندانی سیاسی حسین رونقی ملکی که پدرش میگه وضعیت جسمی مساعدی نداره. فهیمه خضر حیدری با او گفتگو میکرد. ممنون که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. همچنان با رادیو فردا بمونید.